بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعد دماء حاطبه الملک. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه عزیزان و بینندگان شبکه اینترنتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با قسمت دوم برنامه دستانداز در خدمت شما عزیزان هستیم. وقفه ایجاد شد در این برنامه و تغییراتی در این برنامه ایجاد شد که من اول برنامه این تغییرات رو خدمت شما همه عزیزان عرض کنم. قرار بر این شد که ما هفته یک برنامه در نقد شبکه‌های وهابی داشته باشیم و پاسخگو باشیم به اون ادعاهای اینها در قبال اعتقادات خودمون. برنامه ما هم در این هفته چرخشی هست، یعنی در هر هفته این یک برنامه در یک شب برگزار خواهد شد و در یک تایم مشخص که از قبلش اطلاع رسانی میکنیم و برنامه خودمون رو همزمان کردیم با یکی از برنامه های یکی از شبکه های وهابی و بعد از تحلیل موضوع برنامه مون یا همون اول برنامه، بستگی داره به اون طرف مقابل، قصد داریم در هر برنامه تماس بگیریم با شبکه های وهابی و حول اون موضوع و کلیپی که اینها از علمای شیعه، از استاد ما آیت الله دکتر حسینی قزوینی پخش کردن و یا اون شبهاتی که اینا دارن مطرح میکنن با اینها گفتگو کنیم. الان بنده اعلام میکنم تمام شبکه های وهابی رو و تمام کارشناسان این برحال شبکه ها رو که شما رو به چالش خواهیم کشید و تحدی میکنیم که اگر واقعا راست میگویید و اگر واقعا حرفی برای گفتن دارید تماس ما رو بس کنید. ما برنامه‌مون زنده است، تماس داریم میگیریم از برنامه زنده، هم از طریق اسکایپ تصویری و هم از طریق تلفن. راه فراری برای این قضیه برای شما نخواهیم گذاشت انشاءالله. حاضریم شما رو دعوت میکنیم به مناظره، گفتگو و یک بحث خوب تا ببینیم چه کسی و چه عقیده‌ای و چه تفکری است که واهمه دارد و ترس دارد از رو در رو شدن با مخالفین خودش. این فرصت و به هر حال نویدی بود که بنده خدمت دوستان و عزیزان شیعه اعلام کردم و برای شبکه‌های وهابی چالشی است که انشالله ما از این هفته شروع خواهیم کرد. ما از امروز اطلاع رسانی کردیم که این برنامه امشب برگزار میشه و همزمان با یکی از برنامه‌های شبکه کلمه به نام تریبون آزاد که آقای عقیل هاشمی این برنامه را اجرا میکنه. منتظر نشستیم تا برنامه این شبکه شروع بشه، ما هم برنامه خودمون رو شروع کنیم و هنگام به هر حال تماس تلفنی اینها تماس بگیریم برای این گفتگو. اما من نمیدانم واقعا چی بگم. شاید اگر آشنا نبودیم با شبکه کلمه، با خیانت ها، با دسیسه ها و با شیادی این جریان و این شبکه میگفتیم شاید اتفاقی باشه. اما از اونجایی که میشناسیم اینها رو، 7 سال 8 سال با این شبکه ها من زندگی کردم، با امثال عقیل هاشمی ها 8 ساله و 7 ساله که زندگی کردم و اینها رو بهتر از خودشون میشناسم. اینا رو میگم برای چه امری؟ برای این که شما بینندگان عزیز بهتون اطلاع بدم آقای عقیل هاشمی امشب برنامه زنده خودش رو تعطیل کرده و بازپخش کرده. ما روال برنامه خودمون رو ادامه میدیم، موضوعات خودمون رو مطرح میکنیم در این هفته و این رو هم با آقای هاشمی و دیگر هاشمی ها میگوییم که ما هر هفته این برنامه رو داریم. شما چه بازپخش برید، چه بخواید دسیسه دیگه رو انجام بدید، تلفنمون رو قطع کنید، اسکایپ رو قطع کنید، هر کاری بخواید بکنید، ما دست از سر شما بر نخواهیم داشت. دوباره هفته بعد در یه برنامه بعد، تا به همگان ثابت بشه اون کسی که در چنته خودش چیزی ندارد چه کسیه، چه عقیده‌ای و چه تفکریست که با از گفتگوی مستقیم با مخالف خودش میترسه. پس آقای هاشمی و آقای هاشمی ها، برنامه تعطیل کردن و بازپخش رفتن دردی از شما دوا نخواهد کرد، چون هفته بعد توی یه برنامه دیگه شما ما تماس خواهیم گرفت. شما که نمیتونید هر برنامه‌تون رو بازپخش بدید، پس منتظر ما باشید. اما اون بحثی که در این جلسه در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم یه بحثی است که اینها معمولا همیشه خودمون رو مطرح میکنن، خیلی هم روش به اصطلاح خودشون مانور میدن و ادعا دارن که بحث بسیار مهمیه و شیعه برای حرفی برای گفتن نداره و یکی از ادله های حقانیت خودشون رو همین امر رو قرار دادن. کلیپی از استاد ما آیت الله دکتر حسینی قزوینی پخش میکنن در بحث ازدواج حضرت ام کلثوم سلام الله علیها با خلیفه دوم عمر بن خطاب، و بعد از بیان این کلیپ توسط استاد ما مطالبی رو میگن که این مطالب توهین آمیزیه. من برای اینکه شما بیننده عزیز بدونید موضوع چیه و کلیپ چیه، کلیپ رو برای شما پخش میکنم. بعد از پخش کلیپ در خدمت شما هستم با پاسخ این آقایون حتاک در این شبکه های وهابی. کلیپ رو با هم ببینیم، بعد انشالله بعد از پخش کلیپ من در خدمت شما هستم.
چون ما این ویدیو رو بارها پخش کردیم و مناسبت داره به امثال گلاغ‌های عزیز و دیگر بینندگانی که در این باره در واقع در پی تحقیقن این رو هم ببینن. البته این قضایی میگه زیاد بیرون منتشر نشه چون به صلاح ما نیست، ما اینجا تصویر رو بمادیم. میگه فقط در جلسات خصوصی نقل میکنیم با هم بشنیم.
در مورد ازدواج حضرت ام کلثوم با عمر بفرمایید که این مسئله معید دوستی و عدم اختلاف حضرت علی علیه السلام با عمر نیست.
اما نسبت به قضیه ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم، نه، این نه تنها نشانگر رابطه حسنه نیست بلکه به عکسه. در کتاب کافی از دیدگاه شیعه، کتاب النکاح، بابی داره مرحوم کلینی به عنوان باب تزویج ام کلثوم، میگه خلیفه دوم آمد به خواستگاری ام کلثوم، جلد چهارم کافی اگر اشتباه نکنم صفحه 458 اونجا که ما داریم، آمد حضرت امیر فرمود که دختر من بچه هست، وقت شوهر دادنش نیست، چون طبق آنتی که علمای اهل سنت آوردن ابن زد در طبقات داره و دیگران دارن، این خواستگاری سال 17 هجری صورت گرفته. سال 17 هجری جناب آقای عمر ابن الخطاب 57 سالشه، چون سال 23 از دنیا رفته 63 ساله، و حضرت ام کلثوم آخرین فرزند حضرت صدیقه طاهره هست که قبل از رحلت پیغمبر به دنیا آمده، قبل از محسن حدود 7 یا 8 سالشه. بعد خلیفه دوم برگشت، عباس عموی پیغمبر رو دید، گفت ابی شیء اون، آیا من عیبی دارم؟ گفت نه. گفت من رفتم پیش علی خواستگاری کردم، دختر به من نداد، قسم به والله تمام فضائل شما بنی هاشم رو نابود میکنم، ولأقیمن نشاهدین به ان علیان قد سرگل عقد ان یمینه، دو تا شاهد دروغی درست میکنم علی دزدی کرده دستش میبرم. خب عباس آمد خدمت امیر المؤمنین، قضیه این چنین هست. باز امیر المؤمنین رو حرف خودش بود، با اصرار عباس این قضیه را آقا امیر المؤمنین به عمویش عباس واگذار کرد.
خب ببینید، اینها میگن دروغ حافظه نداره. چقدر دروغ بایستی بگه تا یه موضوع رو حل کنه؟ حضرت علی برای دفع کردن تهمت سرقت که دستش قد نشه دیگه، آمد چی کار کرد؟ ناموس خود رو به کی داد؟ به دشمن خودش، به تعبیر آخوندها. این آیت الله معتقد است که حضرت علی در زیر فشار و رعب و ترس بوده، اگر این اقدام نمی کرد دست حضرت علی قطع می شد. به نظر شما آیا این تعبیر درست هست که حضرت علی به خاطر ترس دختر زهرا را در اختیار عمر قرار بده، یا خیر این آخوند اشتباه می کنه؟
خب عزیزان بزرگوار، کلیپ رو با هم دیدید، روایتی رو استاد ما حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی از منابع و کتب شیعه خوندن، داستان کیفیت خواستگاری عمر ابن خطاب از حضرت ام کلثوم سلام الله علیها رو، و اینکه اصل این کیفیت خواستگاری چه بود، اگر ازدواجی هم صورت گرفته به چه سبک و سیاقی است، و اهانت ها و شبهات آقای هاشمی رو. این کلیپ رو خیلی زیاد پخش کردن و همیشه هم در حال پخشن. خب واقعا اگه شما راست میگید اجازه بدید ما بیام جواب بدیم براش. ببینیم این مطالبی که شما میگید از ترس و بی‌غیرتی و نعوذ بالله اهانت‌ها و فحاشی دیگه‌ای که قابل پخش نبود که من پخش نکردم در این ادامه این کلیپ، ببینیم این مصداق این چه کسیه. ببینید بینندگان عزیز، بحث ازدواج ام کلثوم با عمر ابن خطاب سه تا تفکره. یک عده‌ای قائل برای این هستن که اصل این ازدواج دروغ است و جعل شده، این یک عده قائل برای این هستن ازدواج صورت گرفته است اما این ام کلثوم فرزند حضرت زهرا نیست، اینم یک نظریه. یک نظریه دیگه هست که ازدواج صورت گرفته، ام کلثوم هم بوده است و این حضرت ام کلثوم سلام الله علیها دختر حضرت زهرا هم بوده. ما اون دو تا مورد اول می‌خوایم بذاریم کنار، اصلا کار به اون دوباره نداریم، می‌خوایم سخت‌ترین موردش رو که این آقایون خیلی روش می‌خوان مانو بدن همین رو بیایم پاسخ بدیم و ببینیم آیا این ازدواج، این دلیل بر صمیمیت و ارتباط و رابطه خوب بین خلیفه دوم با امیرالمؤمنین بوده و این ازدواج روایتی که استاد ما خوندند، آیا این روایت نعوذ بالله نعوذ بالله دلیل بر بی‌غیرتی امیرالمؤمنینه؟ لذا ما می‌خوایم بیایم مقایسه کنیم روایتی که استاد ما از کتاب کافی خوندن، یعنی کیفیت خواستگاری عمر ابن خطاب و دلیل ازدواج در منابع شیعه و کیفیت خواستگاری و اتفاقاتی که در مورد این ازدواج در منابع اهل سنت افتاده. فقط خودتون رو، وجدان خودتون رو من قاضی قرار میدم، شما خودتون فکر کنید و ببینید، خوب دقت کنید بچه شیعه ها، مظلومیت امیرالمؤمنین رو در این جریان ببینید چه کسی و چه افرادی تهمت بی غیرتی زدن به حجت خدا و خلیفه خدا و حتی عمر ابن خطاب خلیفه دوم. خب این روایت استاد ما خوند، روایت در کافی شریفه، سندش هم معتبره، اما نکته اینجاست دوستان عزیز، امیرالمؤمنین در این روایت همینطور که استاد ما گفتن خلیفه دوم میاد خواستگاری و امیرالمؤمنین خواستگاری خلیفه دوم را قبول نمی کند. خلیفه دوم چی کاری انجام میده؟ مدعی بر این میشه که اگر شما این خواستگاری رو قبول نکنی و تن به این ازدواج ندی، من شاهد برات میارم به این عنوان که شما دزدی کردی، سرقت انجام دادی و حد سرقت بر تو جاری میکنم. اینجا هم امیرالمؤمنین موافقت با این خواستگاری نکرد، بلکه امر رو به عباس عموی پیغمبر واگذار کرد. خوب دوستان دقت کنید، اون چی که اینجا مهمه و من خدمت شما میخوام نشون بدم، آیه قرآن رو با هم ببینیم. سوره هود آیه 78، سوره هود آیه 78 در رابطه با داستان قوم حضرت لوته. وقتی که دوتا مهمان بر حضرت لوت وارد شدند که از فرشتگان الهی بودند، قوم حضرت لوت به قصد جسارت به حضرت لوت و اون فرشتگان بر حضرت لوت وارد شدن، قوم کافر لواطکار. در این آیه خدا تصریح میکنه که حضرت لوت خودش به قوم لواطکار کافرش دختران خودش رو پیشنهاد میده. اما چرا این اتفاق میفته؟ چرا حضرت لوت دختران خودش رو به قوم کافر لواطکارش پیشنهاد میده؟ دلیلش اینه، این بحث اعتقادی است. وقتی اون افراد اومدن برای جسارت و حضرت لوط و مهمانان حضرت لوط، مقام نبوت و مقام حجت الهی و حجت خدا زیر سوال بود. یعنی اگر اتفاقی این گونه می افتاد، مقام حجت خدا زیر سوال رفته بود و هنگام این که مقام حجت خدا، مقام انبیا، مقام ولی خدا بخواد بهش خدشه‌ای وارد شود، این بحث اعتقادیه، همه کس باید فدا شوند تا اصل اون مقام حفظ بشه. لذا برای اینکه جایگاه مقام نبوت و حجت خدا حفظ بشه در اون مقامی که بوده، حضرت لوط دختران خودش رو به قوم کافر لواطکارش پیشنهاد میده. در داستان خواستگاری خلیفه دوم، خلیفه دوم میگه اگر امیرالمؤمنین دخترش را به من ندهد، شاهد میارم که امیرالمؤمنین نعوذ بالله دزدی کرده است و او دزد است و حد سرقت برای او جاری میکنم. الان ببینید عزیزان، امیرالمؤمنین در قله از افتخارات، در رأس افتخارات، در رأس فضائله. بازم این وهابی ها هر همه جور تلاش میکنن فضائل امیرالمومنین رو زیر سوال ببرن. اگر در تاریخ ذکر شده بود که روزی عمر ابن خطاب چند تا شاهد آورد و در اون شاهدها شهادت دادن که امیرالمؤمنین سرقت کرده و حد سرقت بر امیرالمؤمنین جاری کرد و دست امیرالمؤمنین رو قطع کرد، الان من و شمای بچشیه میتونستیم سرمون رو بلند کنیم دم از علی و حیدر بزنیم؟ سری نمیگفتن این علی که شما میگید خلیفه خداست، حجت خداست و و و و این همون سارقیه که 1400 سال پیش دستشو به عنوان سارق و دوز عمر ابن خطاب قطع کرد؟ پس امیرالمؤمنین هم به تأسی از حضرت لوط وقتی دید که مقام حجت خدا و مقام خلیفه خدا، اصل این مقام زیر سوال و زیر شبهه داره میره، به تأسی از حضرت لوط همون کاری رو کرد که حضرت لوط کرد، اما با یه تفاوت. تفاوت چیه؟ تفاوت اونه اونجا حضرت لوط خودش دختران خودش رو به قوم لباس کار کافرش پیشنهاد میده، اینجا امیرالمؤمنین نه تنها پیشنهاد نمیده به خلیفه دوم، بلکه خواستگاری رو هم رد میکنه و بعد از اینی که مجبور هم میشه به خاطر اینی که مقام حجت خدا زیر سوال نره، اونجا هم خود حضرت امیر موافقت نمی کنه بلکه امر رو به عباس عموی پیغمبر واگذار می کنه. آیا حضرت لوط هم آقای هاشمی انسان نعوذ بالله بی غیرت و ترسو بود؟ انسان نعوذ بالله بی شرفی بود که شما تو برنامه هاتون می آید می گید؟ مگر انبیای خدا معصوم نیستن؟ امیرالمومنین بذاریم کنار، چرا حضرت لوط به قوم لواط کارش دختران خودش رو پیشنهاد میده؟ هر نظر شما در مورد عمل کرده حضرت لوط چیه؟ از اون طرف وقتی مقایسه میکنین، نگاه که میکنین، میبینی امیرالمؤمنین تأثیر گرفت از حضرت لوط، اما یه کار دیگه کرد. کارش این بود که به من شما ثابت کند با اعراض از خواستگاری خلیفه دوم و واگذار کردن امر به عباس عموی پیغمبر که از نظر امیرالمؤمنین خلیفه دوم جایگاهش به مراتب از قوم لواطکار کافر حضرت لوط پایین تر بود. کنار این من روایتی رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. روایت خیلی روایت قشنگیه. چیه روایت؟ در کتاب صحیح بخاری. من اول از مختصر صحیح بخاری بیارم که این مختصر صحیح بخاری رو عزیزان چه کسی ترجمه کرده؟ آقای عبدالقادر ترشابی، همکار همین آقای هاشمی در شبکه کلمه، در صفحه 743 در روایت 1427 ترجمه. ابو سعید خدری میگوید رسول خدا فرمود شما وجب به وجب و ذراع به ذراع از روش پیشینیان پیروی خواهید کرد، حتی اگر آنان وارد سوراخ سوسمار شده باشند شما نیز وارد خواهید شد. راوی میگه گفتیم منظور یهود و نصارا، پیغمبر فرمود بله منظور اونها. این یک روایت. روایت بعدی رو بینندگان عزیز با هم ببینیم. روایت بعدی دوباره در صحیح بخاری، مترجم عبدالعلی نور احراری، جلد هفتم. دو تا روایت پشت سر همه. اسم باب هم بابیه که خود آقای بخاری آورده، پیروی از یهود و نصارا توسط مسلمین. روایت اول آقای ابو هریره است که میگه پیغمبر فرمود قیامت برپا نمی شود تا امت من روش قرنهای پیشین را در بیشتر پیش بگیرن. وجب به وجب و دست به دست گفته شد. یا رسول خدا، مراد از قرنهای پیشین مردم و فارس و روم هستند؟ پیغمبر فرمود بله مراد اونهاست. روایت بعدی شماره 7320 از ابو سعید خدری که همون روایت قبلی بود که آقای ترشابی آورده بود، که اینجا هم پیغمبر میگه شما از روش افراد گذشته و اقوام گذشته پیروی میکنید، هر کاری که اونا انجام داده باشن شما هم همون کار رو انجام میدید. که در این روایت باز میگه مراد یهود و نصاریان، یعنی منظور اینه که تمام اون اقوام و قبیله های و گذشته از یهود و نصارا و روم و فارس. و پیغمبر در این دو روایت صحیح بخاری میگه هر اتفاقی که در اون امت ها گذشت افتاده باشد در این امت هم میفته، ولو اینی که سوسماری به سوراخی رفته باشد. این دو تا روایت. حالا یه روایت دیگه هم هست، این روایت هم قشنگه. روایت در ترمذی نقل شده، اما من روایت رو میخوام از یکی از علمای اهل سنت بیارم، کتاب حیات صحابه جناب آقای علامه شیخ محمد یوسف کاندهلوی. در این کتاب دوستان عزیز دقت کنید، ترجمه جناب آقای محمد عیسی، عذر میخوام، ترجمه مجیب الرحمن رحیمی به همراه تحقیق محمد احمد عیسی، به همراه حکم بر احادیث بر اساس تخریجات آقای البانی، در صفحه 57 روایتی رو نقل میکنه. میگه ترمذی از عبدالله ابن عمرو روایت نمود که گفت پیامبر خدا فرمود آنچه که بر بنی اسرائیل آمده بود عین آن بر امت من نیز خواهد آمد، حتی اگر کسی از آنها با مادرش زنا کرده باشد در امت من کسی خواهد بود که این عمل را انجام دهد. پاورقی روایت هم تصریح بر این کرده، ترمذی روایت رو نقل کرده، میگه روایت حسن و غریبه، البانی آن رو تا صحیح قرار داده، حاکم هم گفته صحیحه، اما فلان شخص گفته که این روایت ضعیفه، که این حرفش هم درست نیست چون شواهدی هم داره و آقای البانی در سلسله الاحادیث خودش هم روایت رو نقل کرده، پس روایت معتبر. دوستان عزیز نتیجه گیریم، پیغمبر در کتب اهل سنت به الفاظ مختلف، به سندهای گوناگون در صحیح بخاری و مسلم و و و و, و, و روایتی رو نقل کرده که هر آنچه که در امتهای گذشته اتفاق افتاده است در امت من هم اتفاق میفته، حتی اگر کسی با مادرش زنا کرده باشد همینطور، حتی اگر سوسماری به سوراخی رفته باشد همینطور. اینها کنایه است، کنایه از این که هر چه که در امتهای قبل انجام دادن رفتار و کردارشون نسبت به حجت خدا، به انبیا، به اولیا، پذیرفتن، نپذیرفتن، کشتن، بردن، دزدیدن، در امت من هم این اون اتفاق خواهد افتاد. در قوم حضرت لوط جسارتی شد به حضرت لوط، مقام خلیفت اللهی حضرت لوط زیر سؤال رفت، حضرت لوط برای حفظ این مقام دختران خودش رو پیشنهاد داد به قوم لواطکار کافرش. در همین قوم، در این امت اسلام هم طبق همین روایت اتفاقی افتاد، شخصی جسارتی به امیرالمؤمنین کرد که مقام خلیفت اللهی امیرالمؤمنین را زیر سوال ببره. امیرالمؤمنین لوط قوم هست، عمر ابن خطاب اون قوم حضرت لوط هست در امت ما. خوب کنار هم بذارید، خیلی راحت شما متوجه خیلی مسائل خواهید شد. چه کسی لوط امت پیغمبر آخر الزمان است و چه کسی قوم حضرت لوط پیغمبر آخر الزمان است؟ آیات قرآن، روایات صریح و صحیح اهل سنت. آیا حضرت لوط، بازم میتونید شما بگید ترسو بود و نعوذ بالله بی غیرت و بی شرف، چی میخواید براش بگید؟ چه جواب براش دارید؟ بریم سراغ پس این کیفیت خواستگاری در کتب شیعه، که کسی دیگه نیاد بگه که بله این مسئله نعوذ بالله ترس و بی غیرتی امیرالمومنینه. اما الان میخواییم بریم کیفیت خواستگاری در منابع اهل سنت رو ببینیم، ببینیم واقعا تو منابع اهل سنت چی اومده. آیا آقای هاشمی و اهل سنت اینجا حرف برای گفتن دارن؟ یه روایتیه، چند روایت در واقع. چیه داستان روایت؟ من یکی اولشو بگم. آقای صنعانی روایتی رو داره در کتاب مصنف خودش، جلد 6 صفحه 163، در این آدرسی که میگم طبق نرم افزار مکتبه جامع الکبیر هست. میگه عمر ام کلثوم از حضرت علی خواستگاری کرد. حضرت علی گفت که خب این سن سالش کمه، کوچیکه. بعد امیرالمؤمنین میگه ام کلثوم رو میفرستم پیشت، اگر خوشت اومد خب اون رو به همسری خودت انتخاب کن. ببینید دوستان عزیز، ببینید چه اتفاقی میفته. مصنف جناب آقای عبدالرزاق صنعانی جلد 6 در این روایت 10391، امیرالمومنین تو این روایت، اون چیزی که اهل سنت بهش اعتقاد دارن که سندن هم معتبره، این روایت ها که بکنم از نظر سند هم معتبره، کسی انقلی در سند نمیتونه بیاد بگیره. ام کلثوم وقتی رفت پیش عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب چیکار کرد؟ ساق پای ام کلثوم را برهنه کرد. پیراهن، یعنی بگیم پیراهن رو داد بالا، یا بگیم نمیدونم چه به چه لفظی بگم، پیراهن بوده پیراهن رو داده بالا، بگم شلوار بوده شلوار رو از پا در آورده، نمیدونم اصلا به چه لفظی بگم که این حالت اهانت توهین ازش بیرون نیاد. بگم اصلا بگم لباس ام کلثومی که اهل سنت بهش معتقدن رو برهنه کرد. و بعد اونجا ام کلثوم بهش اعتراض کرد که اگر تو خلیفه نبودی خلاصه گردنت رو میزدم. تو یک روایت هست چشمتو از حلقه در میوردم، چشمتو کور میکردم. خلیفه چهارم اهل سنت دختر خودش رو بدون عقل میفرسته خانه عمر ابن خطاب، خلیفه دوم اهل سنت این دختر رو برهنه میکنه و شروع میکنه به هر حال دیدن اندام برهنه یک دختر. این بی غیرتی آقای هاشمی یا تأثیر گرفتن از حضرت لوط؟ چی میخوای جواب بدی؟ جواب اهل سنت نسبت به این قضیه چیه؟ توی روایتی دیگه باز اونجا همین مصنف ابن ابی شیبه تو همون جلد 6 تو روایت بعدی، اینجا که یک روایت بدتری هم هست، تو این روایت میگه امیرالمؤمنین دخترش رو فرستاد برای عمر ابن خطاب. چیکارش کرد؟ آرایشش کرد. امیرالمؤمنین دختر خودش آرایش میکنه، میفرسته پیش عمر ابن خطاب. تو اون روایت عمر ابن خطاب برهنه کرد، لباس در آورد، لباس به هر حال ام کلثوم رو. تو این روایت میگه به ساق پاش دست هم زد، که بعد ام کلثوم اعتراض میکنه و میگه اگر خلیفه نبودی خلاصه چشمتو از حدقه در میآورد. بیننده عزیز، بزرگوار، کدوم یکی از شما عزیزان اهل سنت حاضر دختر خودش و ناموس خودش رو اینجوری به فسخونه خواستگاری که اونو آرایشش بکنه، اونو بدون عقد، یک دختر کوچیک 6-7 ساله بدون عقد، عقد نشده، آرایشش بکنه، بزکش بکنه، بفرسته دو خونه خواستگار و خواستگارم لباس اون دختر رو تنش در بیاره، برهنش کنه و دست بزنه به اندام او؟ حاضرید شما این کار رو انجام بدید؟ کدومی که از اینها بیشرفیست، بیغیرتیست؟ آیا هاشمی، اینا روایات معتبر شماست که جناب آقای عینی در عمدت القاری خودش یک نکته قشنگی رو میره، اینا رو نقل میکنه روایت رو. بعد میگه بعد از اینکه عمر دست زد به ساق پای ام کلثوم، ام کلثوم هم ناراحت شد و وقتی رفت پیش پدرش، به پدرش گفت منو پیش یک پیرمرد بدی فرستادی. ام کلثوم به خلیفه دوم اعتراض میکنه، میاد پیش پدرش، پیش امیرالمومنین، میگه منو پیش یک پدر بدی فرستادی که این با من این کارا رو کرده. دخترش 6-7 ساله شنی بودن این امر رو فهمید. شما اهل سنت نمیفهمید واقعا این روایت رو تو کتبتون آوردید و به این کیفیت خواستگاری و ازدواج افتخار میکنید؟ این افتخار شماست؟ برای خودتون شما میپسندید که برای خلیفه دوم، خلیفه چهارمتون نقد کردید اینها رو با سند صحیح؟ واقعا درسته اینهاست؟ نمیدونم چی باید بگم، انصافا نمیدونم. این از آقای عینی. نکته دیگه بیارم بگم. نکته دیگه چیه؟ دوباره در یک روایت دیگه، تاریخ بغداد، جناب آقای خطیب بغدادی، باز هم با سند معتبر. ای کاش اینها ضعیف بود، ای کاش اینها جعلی بود، ای کاش اینها در منابع شما هم سندی نداشت، ولی چه کنیم که اینها در منابع شما با سندهای معتبر اومده و به این افتخار دارید میکنید. آیا نه افتخار داره؟ آقای خطیب بغدادی در این کتاب تصریح میکنه که وقتی امیرالمؤمنین ام کلثوم رو فرستاد خونه عمر، عمر دست زد به ساق پای ام کلثوم و گفت برو پدر بگو که من راضی شدم. بعد ام کلثوم میاد خونه امیرالمؤمنین، خونه پدرش. امیرالمؤمنین میگه که، و به امیرالمؤمنین چی میگه؟ میگه بله، من رو بوسید. کاری که عمر بن خطاب با ام کلثوم میکنه، میگه من را بوسید و به ساق پای من دست زد، من را صدا کرد، منو بوسید، ساق پای من رو دست زد. و تو همین روایت هم داره که وقتی امیرالمؤمنین خواست ام کلثوم رو بفرسته خانه عمر بن خطاب، اون رو آرایشش کرد. تزیینش کرد. خلاصه این خواستگاری در منابع اهل سنت، امیر المؤمنین دختر خودش رو آرایش میکنه، بزک میکنه، میفرسه خونه عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب برهنش میکنه، دست به اندام ام کلثوم میزند و ام کلثوم را میبوسد. کدوم یکی از شما اهل سنت حاضر این کارو بکنی؟ آقای هاشمی، دختر حاضر برای دختر خود هم چه کاری بکنی؟ من از بیننده ها خواهش میکنم از این بعد اگر زنگ زدن بگن آقا ما میخوایم به شیوه و کیفیت خواستگاری خلیفه چهارم و خلیفه دوم شما در مورد خواستگاری ام کلثوم عمل کنیم، آقای هاشمی دخترت رو آرایش کن، بزک کن، بفرست خونه من بدون عقد، من هم میخوام برهنش بکنم، دست به اندامش بزنم و میخوام دختر شما آقای هاشمی رو ببوسم. ببینید چی میگه همین آقای عقیل هاشمی. اینا برای خودشون این امرو نمیپسندن، بعد اینها رو آوردن تو کتب خودشون و بهش افتخار هم میکنن. بعد دوستان عزیز دقت کنید، این آقای ابن حجر کتاب سواق المحرمه کتاب نوشته بر رد شیعه، خیلی دردناکه. من روزی که این مطلب رو دیدم اصلا واقعا جا خوردم که این آقا چقدر وقیح باید باشه کسی و بگم چقدر جاهل باشه، اما راهی نداره چیکار کنه. در صفحه 139 در توجیه عمل عمر ابن خطاب که این کارو کرده میگه دلیلش شهوت نبوده، چون ام کلثوم که چیزی نمیفهمیده، کوچیک بوده. این کارا رو عمر کرده به خاطر اکرام ام کلثوم. ما اکرام هم نفهمیده بودیم چی بود، الان فهمیدیم تازه تکریم و اکرام یعنی چی. اولا اگه ام کلثوم نمیفهمید که چرا ام کلثوم اعتراض کرد، به عمر گفت گردنتو میزنم، به عمر گفت چشمتو از حدقه در میوردم اگه تو خلیفه نبودی، به پدرش رفت گفت من فرستاده پیش یک پیرمرد بد، اعتراض داره میکنه. بعد از چه تا الان برهنه کردن دختر مردم، بوسیدن او، لمس کردن اندام او بدون اینکه عقدش کنی و بهرمت بشه، اینها میشه تکریم و اکرام. آقای ابن حجر که اون حرف رو اومدی زدی، ما میخوایم دختر خودتو تکریم و اکرام کنیم، میتونیم همچی کاری رو انجام بدیم؟ کدوم آدم بی غیرتی حاضر کسی با دختر خودش این کار رو انجام بده و بگه این تکریم و اکرام دختر من بوده؟ این چه مزخرفاتی که شما دارید نقل میکنید؟ این هم عزیزان بزرگوار کیفیت خدمت شما عرض کنم که خواستگاری در منابع اهل سنت. وجدانن و انصافن کدومی که از اهل سنت یا همین سلف یا وهابی مثل آقای عقیل هاشمی حاضر همچین کاری رو با دخترش انجام بده؟ اینا موضوعات و سوالاتی بود که ما بخواستیم تو برنامه امشب از آقای عقیل هاشمی بپرسیم، از آقای عقیل هاشمی سوال کنیم و قصد داشتیم که پاسخ بگیریم. اینا امشب که از این موضوع فرار کردن و به هر حال برنامه‌شون رو بازپخش کردن، مطمئن باشید ما دست از سر شما آقای هاشمی بر نخواهیم داشت. تماس میگیریم تو برنامه براتون، اشکال نداره، و این سوال رو میپرسیم. الان آقای هاشمی که ادعا میکنه دروغ، بله آقای قزوینی گفته این نباید جای پخش بشه بینه، نه آقا، این روایتی که استاد ما آیت الله قزوینی خوندن، مرد مردونه پاش وایسادیم و میگیم همین روایت سند مظلومیت آقا امیر المؤمنین است. خیلی آقا مظلومه. چرا با آقا امیر المؤمنین میگن اول مظلوم عالم؟ این همه ظلم به انبیاء گذشته شد، این همه ظلم به پیغمبر و حجتهای الهی شد، اما چرا امیر المؤمنین اول مظلوم عالم است؟ به این دلیل که هر چه ظلمی که بر سر همه هر نبی و ولی خدا اومد، همه اون ظلمها بر سر امیر المؤمنین هم آمد، لذا امیر المؤمنین اول مظلوم تاریخ است. اما نخواهیم گذاشت مظلومیت امیر المؤمنین خاموش بماند، این مظلومیت رو علم میکنیم، پرچم میکنیم برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین. میان برنامه ببینیم، بعد از اون در خدمت شما هستم با تماس تلفنی شما عزیزان.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشت بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دل بری از جنس نو. یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. عذرخواهم که به هر حال تایم لحظات آخر قبل از میان برنامه من یه مقداری از حالت عادی خارج شدم، ببخشید. از همه عزیزان پوزش می‌طلبیم. امیدواریم که برنامه امشب هم برای دوستان مفید واقع شده باشه. در خدمت اولین بیننده بزرگوار هستم، تماس گرفتم. بفرمایید بزرگوار، خودتون رو معرفی کنید، در خدمتتونم.
سلام خدمت شما.
علیکم السلام. آقا رضای عزیز از اصفهان در خدمتتونم. آقا رضا
هستم خدمتتون که من امشب دو دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم، یه مطالبی از خدمتتون عرض کنم که به گوش این آقای عقیل ناصری هم برسه.
شما میفرمایید دو دقیقه، ما چهار دقیقه به شما وقت میدیم. خوبه آقا رضا؟ سلامت باشید.
خدمت شما که با تابعید از زمانی که برنامه شبکه ولیعهد با مدیریت خود حضرت استاد آیت الله قزوینی بود، اینها روزی نبود که اصلا به وضع فجی رتبا بشن. یه روزی نبود که اینها رتبا نشن.
البته شبکه ولایت بکنم منظور شماست دیگه.
بله همون شبکه خب. ولایت.
آره. بله بله. بله.
یعنی روزی نبود اینها رتبا نشن و هر روز اینها رتبا بودن. و حتی بیننده ها اینقدر که وارد شده بودن که میتونستن در بعضی موارد اصلا با اینها بحث کنن. اما از زمانی که این شبکه متاسفانه قطع شد، اینا اولا خب انقدر شاد شدن، انقدر تا یک ماه فقط انقدر شادی میکردن که نمیتونستن خودشون رو کنترل کنن و حتی تو برنامه زنده اعلام میکردن. این تا چه حد اینا دیگه شاد شده بودن که این شبکه ولایت قطع شده. اونتا نمیدونستن که یه بزرگوارانی مثل حضرت عالی هست، مثل گروه ندای شیعه هست، این اجزاد گروه ندای شیعه که چقدر زیبا با تمام این مخالفین اهل بیت بحث میکنن و با صدر هم جواب میدن و چقدر زیبا هم کیف میکنن. منتها من الان خدا شاهد میگیرم الان دو روز بود منتظر برنامه امشب این عقیل ناصری بودم که فقط اگر وصل شدم، چون تو برنامه هایی که تریبون آزاد هست معمولا ما وصل میشیم، غیر این صورت ما رو بس نمی‌کنن اگر بخوایم بریم به اتاق فرمانشون، چون حتی تون صدای ما رو می‌شناسن یا ما رو پشت خط نگه می‌دارن تا آخر برنامه یا قطع می‌کنن. مثلا امشب من خدا شده فقط قصد داشتم بهشون بگم شما اگر مرد هستید، اگر ذره‌ای جرگوزه دارید، الان که شبکه ولایت قطع شده و شما کلیپ نشون می‌دید، کلیپ‌ها رو قطع و برش نشون می‌دید، یک ذره جرگوزه داشته باشید، تماس شبکه‌ای که شبکه خود ولی هست که بهتون زنگ میزنه، شما رو هارم میشناسید، اونو جواب بدید. اگر راست میگید، هر چی دارید اونو جواب بدید. متاسفانه اینها فقط فکر میکنن میدونستن ما امشب، حالا بالاخره یکی دو تا از بچه‌ها تماس میگیرن و همین خواسته رو دارن. امشب هم برنامه بازپخش داشته بودن که کسی دیگه به قول من برنامه های گذشته به طور کسی نتونه تماس بگیره. اما من امیدوارم که همینطوری پیش برید، چون میدونم شما الحمدلله نه به قول معروف چشم داشتی دارید از لحاظ بخواید صحبت از بحث مالی و این چیزا باشه، فقط دارید واقعا برای اهل بیت زحمت میکشید. امیدوارم همین برنامه ها رو به نحوی انجام بدید لااقل اینها بدونن که اگر بخوان حرفی بزنن، حرف مفتی بزنن، شبکه ولیعهد یا اگر از تلویزیون هم الان نیست توی برنامه زنده مجازی هست که جوابگوی این ناصری های معذرت میخوام بیشرف هست. اگر جرأت دارن، اگر مردن جواب بدن، حالا خودشون تماس نمیتونن بگیرن اشکال ندارن، لااقل جواب شما رو بدن. من اگر هم جواب ندن که قطعاً برای تمام بیننده ها باید ثابت بشه همونطور که در گذشته اینا رسوا میشدن الان هم فهم نداره هیچ شکی درش نیست. امیدوارم که این آقای عقیل هاشمی حتی اگر یک بار هم شده شماره های شما رو که تماس میگیری جواب بدن. ولی من به شخص خودم در هر تماسی وقت بشم اولین صحبتی که میکنم همینه که ببینم اینا چه حقیقاتی گفتن.
خیلی ممنونم آقا رضا، والله حرفایی که شما زدید حرفا ما هم همینه. اینا ما حالا اینا که امشب باز پخش رفتن، خب ما از امروز زور اطلاع رسانی کردیم تو فضای مجازی، به حال دوستانم زحمت کشیدن، دوستان مجموعه ندای شیعه که خدا خیرشون بده، شما هم فرمودید الحق و بالانصاف دارن زحمت میکشن و منم از همه اینجا تشکر میکنم از همه این عزیزانی که بدون هیچ چشم داشتی دارن وقت میذارن از هزینه شخصی خودشون، خدا خیرشون بده همه این بزرگواران رو. اینا هم زحمت کشیدن تو فضا مجازی این رو پخش کردن، بنر و اطلاع رسانی شد، حالا اینا هم شب باز پخش شدن، ولی اینا که هر شب که نمیتونن باز پخش برن. به هر حال ما هر هفته یکی از برنامه اینا زنگ میزنیم، باید هم پاسخگو باشن. اینا ادعا میکنن هیچ کی جواب ما رو بده دیگه، در زمانی که استاد ما و اساتید دیگه ما در شبکه ولایت بودن که اینا همشون مثل موش تو سوراخ مخفی بودن. الانی که اساتید صاحب آنتن نیستن هی دارن رجز میخورن. من بارها دیدم تو کانال خودشون، همین آقای هاشمی تو کانالش شبکه کلمه همینطور، آقا یک هیچ کی نیست پاسخ ما رو بگوید، هیچ طلبه‌ای نیست، هیچ حوزوی نیست، هیچ روحانی نیست. بابا والله بلا نه این حوزوی ها و نه این طلبه های ما اصلا شما لایق نیستید که کفش اینها رو جفت کنید، لزوم به اومدن اونها نیست. شما میتونید، من نوعی هم حتی نه، همین بچه های نوجوان ندای شیعه رو شما اگر مردید فقط وصل کنید. اینا هر کسی که بدونم میتونه پاسخ بده وصل نمی کنن، وصل هم کنن سریع قصد می کنن. هر کیم که بدونه این بند خدا اطلاعاتی ازش نداره نیم ساعت این رو خر نگه می داره، بعد کلیپ اینو پخش میکنه با چه عنوان؟ مناظره با یکی از آیت الله های شیعه. حالا این بند خدا آیت الله کجاست؟ خود بنده را که حالا تازه هنوز اینا میگن آقا شریفی روحانیه، شریفی دروغ میگه، شریفی نماینده نمیدونم حوزه علمیه، شریفی فلان، شریفی فلان. وای با اون بند خدا که دفعه اول دومش داره زنگ میزنه کسی نمیشناستش.
همین رو خودم بگم که بعضی هستن تماسشون رو که میشناسه از لحاظ علمی واقعا سطح پایینی هستن، یا شاید هم حقیقتا من نمیتونم حالا
از این موردام زیاد اتفاق افتاده. اتفاقا ما زمانی که شبکه ولایت بودیم کلیپاشو پخش کردیم، طرف زنگ میزنه یک مطلبی رو میگه، بعد فکر میکنه قطع شده، با آقای هاشمی میگه، فکر میکنه پشت خر رفته قطع شده، آقای هاشمی میگه آقای هاشمی خوب بود، خوب گفتم همون چیزی که میخواستی.
دقیقاً من می‌خواستم خواهش بکنم از همین عزیزان، اگر قصد دفاع از خود مکتبش مذهبشون رو دارن، مذهب بعد شیعه رو دارن، این تماسایی که اگه اون از لحاظ علمی سطح پایین هستن تماس نگیرن بهتره حقیقتا.
بله حرف شما کاملا متینه. بد دفاع کردن خیلی بدتر از اصلا دفاع نکردن است. لذا منم بارها گفتم شیعیانی که اطلاعات کمی دارن با این شبکه ها آشنایاتی ندارن، میدونم ناراحت میشید، بر حال رگ غیرتتون به حرکت در میاد نسبت به اهانت های اینا و شبهات اینا، اما عزیزان اگر اطلاع کافی ندارید با اینها تماس نگیرید. اینها از این عدم اطلاع شما و ضعف آگاهی شما سوء استفاده میکنن و این به ضرر مکتب و مذهب تشیع است. ما در روایات داریم که اهل بیت نهی کردن برای این دست از افراد رو مناظره رو و گفتگو توسط این افراد در کلام اهل بیت حرام شرعی اعلام شده. به این خاطر دو تا علت هم آوردن کلام امیر، کلام فکر میکنم امام باقر باشه یا امام صادق، حالا دقیقاً تو ذهنم نیست، یکی از معصومینه که میگه به دو علت این کار رو انجام ندن این افراد، یک طرف مقابل و دشمن رو جری میکنند در اینی که اون احساس کنه بر حقه در صورتی که باطله، دوم اون ضعفای امت به واسطه دفاع ضعیفین احساس میکنن که طرف مقابل بر حقه و به اون سمت گرایش پیدا میکنن. لذا به این دو دلیل ائمه دستور دادن که این افراد وارد این مباحث و گفتگو نشن. بهترین کاری که شما عزیزان میتونید بکنید اینه، الان این برنامه آماده شده، هر هفته هم برنامه داریم، با این هم تماس میگیریم، فشار بیارید روی شبکه‌ها که آقا شما اگر واقعا راست دارید میگید از شبکه حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف با شما تماس میگیرن، تماس اونها رو بس کنید، برنامه زنده است، شما هم حرف بزنید، اونها هم حرف بزنن، ما اونجوری میفهمیم حق با کی هست و حق با کی نیست.
در همین البته میگم تو برنامه های تریبون آزاد ما میتونیم، ولی برنامه های دیگه که صداهای دیگر رو نشناسن، عزیزان دیگه هستن بتونن این کار رو بکنن، عالیه، چون من خودم اوش به شخصا زنگ زدم، من پشت خط نگه داشته، بعد آخر سرم خودی به یک رو گذشته، بعد آخر سرم میگه خب هنوز بمون، فعلا بمون.
بله بله،
تماس میگیره اینا به یک حالت یا قد میکنن یا بدنشون به لرزه میفته. یکی دو سه تا ریزا هستن واقعا اینا ترس عجیبی دارن از اونا،
و انشالله این عزیزان بیشتر بشن، دو سه تا کمه.
شما با این برنامه ها سعی میکنید که این برنامه ها بذارید، باز بینندگان که میبینن از لحاظ علمی هم یه سری واردتر میشن، مثل زمان شبکه ولایت. انشالله که شما این کار رو دنبال کنید و هر روز
این تقنیماتون بهتر از روز قبل. ان شاء الله دعا کنید بتونیم موفق باشیم توی این مسیری که به هر حال پیش گرفتیم و بزرگوارید، لطف کردید، خیلی ممنون و متشکرم از تماسی گرفتید. موفق باشید یا علی. خب ممنونم از آرزا که تماس گرفتن، نکات خوبی رو گفتن، امیدواریم که به هر حال این اتفاق بیفته. من چند دقیقه بیشتر وقت ندارم، این چند دقیقه هم یه مسئله دیگه بخونیم تو موضوعی که امشب داشتیم. ببینیم یکی دیگه از علمای اهل سنت در رابطه با این عمل و فعلی که خلیفه دوم انجام داد چی گفته. تذکرات الخواص آقای ابن جوزی در این کتاب در صفحه 321 ایشون میگه که جد من سبت ابن جوزی است، میگه جد من مطلبی رو آورده که حضرت علی ام کلثوم رو فرستاد پیش عمر و عمر هم برهنه کرد ساق پای ام کلثوم رو و لمس کرد به هر حال بدن ام کلثوم رو. بعد جناب آقای سبت ابن جوزی چی میگه؟ میگه به خدا قسم که این امر قبیحی بوده، چرا که حتی اگر ام کلثوم کنیز هم میبود به اجماع تمام مسلمین عمر براش جائز نبود که چنین عملی را با ام کلثوم انجام بده. یک مقدار وجدان خودتون رو قاضی بدید. روایتی که مرحوم کلینی در کافی شریف آورده بود و استاد ما اون رو بیان کردن، اون روایت قبیحی بود و نعوذ بالله برای امیر المؤمنین ترس و بیغیرتی و بیشرفی که این عقیل هاشمی تو شبکش و بقیهشون همینجوری با این الفاظ و این ادبیات سخن میگفتند، یا این عملی که خلیفه دوم و خلیفه چهارم اهل سنت در منابع اهل سنت آوردن. تلفن دیگر رو هم بگیریم. بفرمایید بزرگوار. و علیکم السلام، وقت شما بخیر بزرگوار. خودتون رو معرفی بفرمایید، در خدمتتونم عزیزم. جان آقا علی رضا، بفرمایید آقا علی رضا، در خدمتتونم. خدا رو شکر، خیلی ممنونم. یه مقدار آقا علی رضا اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. آقا علیرضا هم یه مقدار بلندتر صحبت کنید، هم یه مقدار جابجا بشه، صداتون قطع و وصل میشه. بفرمایید، در خدمتتونم. بفرمایید. بله بله، صدا بهتر شد. بله بله،
واقعا تبریک میگم به ما که آدمای خوبی مثل شما داریم.
بزرگوار، خوبی از خودتونه. ما هم شاگردی اساتید کردیم، زحمت اساتید رو فقط بیان کردیم. آقا علیرضا،
من اینا نه چون چیزی بد نیستن، مثلا میان از آخوندها و روحانیات ما میذارن، میشن چی میکنن، میگن اینا مثلا تلفظ عربی بلد نیستن، نه دیگه چون سوادشون از ما از بالاخره از روحانیت کمتره، مثلا میان میگن این طرف نمیتونه تلفظ کنه، یا مثلا آیت الله حسین قزوینی میذاره میگه ایشون آیت الله نمیتونه تلفظ کنه، و بالاخره زورشون اومده.
خب ببین اینا این مدار مشال مقصر ما باشیم. چرا؟ علمای شیعه از نظر علمی سطح علمی اینقدر بالا هستن الحمدلله خدا رو شکر که اینا از علمای شیعه توقع عصمت دارن. اگر یه عالم شیعه یه آیه قرآنی رو اشتباه بخونه، یک لفظی رو اشتباه بگه، اینا بوق کردن میکنن که میگن نگاه کن این عالم شیعه این مطلب رو اشتباه خونده. این یعنی اینی که علمای ما الحمدلله در مکانیتی قرار گرفتن که اینا توقع عصمت دارن از علمای ما. وقتی شما خودتون میگید اصحاب صحابه پیغمبر از خالد ابن ولید و عمر ابن خطاب و و و و, و اینا قرآن خوندن هم بلد نبودن، قرآن رو غلط میخوندن، بعد علمای ما اگر یک متن رو یک جای یک تیکه رو اشتباه خونده باشن دیگه اون میشه پیرن عثمان.
آره تو یکی از روایته خودشون هم هست، عمر بعد از این که سوره بقره رو یاد گرفت اسلام قربونی کرد،
البته بعد از 12 سال شطور قربونی کرد. بله
آره حالا اینا خیرسرشون هم عرب بودن و
حالا خیلی دیگه نمیخوایم وارد این مسئله بشیم، ولی خب همینه دیگه، جایگاه علما بالاست، علمای شیعه لذا یک مطلبی رو سهواً یک لفظ رو اشتباه بگن دیگه این اسمت اینها طبق اعتقاد آقایون وهابی زیر سوال میره دیگه. چی بگم؟ چون ما اینا برای علمای ما قائل به اسمت شدن.
آقای شریفی
جانم
یه سوال از شما داشتم، می‌خواستم بگم بعضی موقع خود همین آقای خاشمی هم بعضی موقع مناظره میکنم، مثلا میگم که تو اهل سنت روایت های مختبر میکنم مبنی در این که مثلا رد کنم عقایدشون رو، ولی ایشون جوری بالاخره فلسفه بازی میکنه که بالاخره تغییر میده نگاه بیننده رو نسبت به ما، خیلی واقعا کارو سخت میکنه.
خب ببینید بزرگوار، این میطلبه که شما یه مقداری تو بحث فن و روش مناظره تسلط بیشتری پیدا کنید. آقای هاشمی و دیگر همکاران این آقا روششون همینه، عوض کردن موضوع. شما خیلی سریع ایشون تو یک دقیقه موضوعی که شما آوردی اصلا عوض میکنه موضوع رو و بیننده متوجه نمیشه، یا خیلی جاها راحت دروغ میگه، روایت میره میگه سندش ضعیفه، در اصل که اصلا سند هم ضعیف نیست، یا روایت رو میخونه ادعا میکنه سند صحیح اومده که اصلا سند صحیح نیست. شما تو بحث فن مناظره و روش مناظره یه مقداری باید بیشتر کار کنید تا جلوی تدلیس این آقا رو بتونید بگیرید، و اتفاقا اگر این نقطه‌ای که دارم گفتم این رو تقویت کنید، خیلی امثال آقای هاشمی راحت تو دام میفتن، چون اینها سریع دروغ میگن و انسانی هم که دروغ میگه سریع مچش باز میشه برای طرف مقابل، به شرطی که شما یه مقدار توی فن مناظره بیشتر کار کنید. آقا علیرضا اگر امری دیگه ندید ما وقت برنامه‌مون تمومه بزرگوار.
آقای شریف فقط من یه امر داشتم، می‌خواستم بگم شبکه ما واقعا شبکه خوبیه، اگر ماهواره زیاد و ماهواره خیلی خوب میشه، این درخواست ما هست.
والا دعا کنید انشالله که این اتفاق بیفته، ما که بعدمون نمیاد از این مسئله، انشالله که وسایلش مهیا بشه به مدد خود اهل بیت و شیک شبکه این شبکه حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف رو ماهواره هم پخش بشه. بزرگوارید
همین دیگه،
خواهش میکنم موفق مایت بشید. آقا علیرضا شب شما بخیر، یا علی مدد. خب متشکریم از همه بینندگان عزیز که تماس گرفتن، شما بزرگواران عزیز که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، امیدواریم بحث امشب مفید بوده باشه برای شما. انشالله پیگیر برنامه ما باشید، اطلاع رسانی خواهیم کرد که هفته بعد در کدوم شب و در چه ساعتی در چه برنامه‌ای و تطبیق با چه شبکه‌ای و تماس با چه شبکه‌ای در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. موفق و معید در پناه حق، یا علی مدد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.